های توسعه جهاد دانشگاهی تا به حال داریم انجام میدیم به طور روتین. وقتی دنبال تولید یک فناوری هستیم معنیش اینه که میخوایم تولید داخل انجام بشه و توسعه تولید داخل باشه، و چه به لحاظ اون 31 پروژه فناورانه که خدمتون توضیح دادم، همه اینها بعد از اینکه فناوریش تکمیل شد و به تولید رسید، به طور طبیعی جمع اینها میتونه یک جهشی رو در تولید ایجاد بکنه. اون چیزی که بسیار مهم است و الان کشور ما باهاش مواجه هست، خب یک مقدار بحران مالی هست که این بحران مالی مواجه شده که هم خود تولید با مشکل مواجه باشه. به هر حال تولید برای اینکه رقابتی باشه نیاز به منابع با هزینه نسبتاً پایین داره، به ویژه اگر بخواد صادرات داشته باشه. ببینید منابعی که ما الان چه در بازار بانک داریم و چه در بازار سرمایه داریم منابع نسبتاً گرانی هستن در مقام مقایسه با دنیا. حالا این گرانیش رو هم اگر بخوایم صرف نظر بکنیم، باید تشویق بکنیم که خیلی از صاحبان منابع این منابع رو بیارن به سمت تولید، چون عمدتاً این پول سرگردانی که هر از گاهی وارد بازارهای مثل سکه میشه، وارد دلار میشه، زمین میشه و ایجاد مشکلات عدیده ای رو میکنه، دولت محترم باید یه تمهیدی بیاندیشه که این پول هدایت بشه به سمت تولید و البته با سود مناسبی که بعد برای قاعدتاً صاحبان منابع پیش بینی بشه. البته صاحبان منابع مالی هم باید اینو توجه داشته باشن که نباید به عنوان همون سودی باشن که از طریق سفله بازی در مملکت حاصل میشه و باعث تخریب در اقتصاد کشور میشه. دولت بعد اقدامات به نظرم تنبیهیشو یا اقدامات نظارتیشو بیشتر کنه. به هر حال پول بعد بیاد به سمت تولید، پروژه های ما فعال بشن. پروژه ها که فعال بشن نیام به هر حال بازار برای فروش محصولات داخلی خب توسعه پیدا میکنه. ما هر چقدر بتونیم که در داخل کشور خودمون محصول با کیفیت تولید کنیم و بفروشیم، صادرات ما هم آسان‌تر میشه. چرا؟ شما زمانی میتونید صادرات داشته باشید که محصول شما هم دارای کیفیت خوب باشه، هم ریفرنس فروش در داخل خود کشورتون وجود داشته باشه. بنابراین تمام تلاش باید این باشه که انشالله پروژه های کشور فعال بشه و منابع مالی هم در منابع مالی مناسب در اختیار بخش تولید قرار بگیره. از اون ور هم به هر حال اگر گشایشی در اوضاع احوال کشور میشه، دوباره راحت سراغ خرید خارجی نریم، بلکه با کنترل تعرفه ها شرایط رو به گونه ای فراهم کنیم که بتونه محصول با کیفیت داخلی با محصولات شرکت خارجی رقابت بکنه و به فروش برسه.
درسته، خیلی ممنون. اما جناب دکتر طیبی، همونطور که میدونید چند ماهی هست که جهان و کشور عزیزمون ایران میزبان یه ویروس منحوس و شومه، کووید 19 هست که جان افراد زیادی رو هم گرفته. تو صحبتاتون از فعالیت‌هایی که نهاد جهاد دانشگاهی در زمینه فعالیت‌های علمی و پزشکی داشته گفتید، در این راستا هم به کاری انجام شده یا نه؟
بله، با شیوع ویروس کرونا در کشور چین به هر حال دانشمندان و ویروس‌شناسای ما معتقد بودن که این حتما به کشورهای دیگه هم سرایت میکنه. ما بحث ساخت کیت تشخیص رو در دستور کارمون قرار دادیم در پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی در مرکز ملی ذخایر ژنتیک جهاد دانشگاهی، و بلافاصله با ورود این ویروس به داخل کشور کیت ما ساخته شد در داخل خود آزمایشگاه جهاد دانشگاهی و موفقیت تست‌ها رو گذروند و برای تایید به مراجع ذی‌صلاح داده شد. منتها کار تست خیلی طولانی، کار تایید خیلی طولانی شد و در نهایت این تاییدیه صادر شد و بلافاصله ما اون رو در قالب یک شرکت دانش بنیان ادامه فعالیت دادیم. و خب این کیت برای خود آزمایشگاه‌های ویروس شناسی ما تولید میشد تا اون زمانی که منتظر عقد قرارداد بزرگ از سمت دولت بودیم و همچنین سایر آزمایشگاه. در نهایت هم فکر میکنم که 10 یا 2 هفته پیش هم قول قرارداد بزرگی رو دادن که با توجه به این که حد زده میشه که مثل تابستان و حتی ما پاییز و زمستان سختری هم داشته باشیم تعداد زیادی از این کیت ها تولید بشه. همکاران ما در پژوهشکده معتمد، همون تیمی که کیت رو طراحی میکرد، همکاری خوبی رو داشتن با یکی از اساتید محترم دانشکده فنی دانشگاه تهران که در ساخت همون دستگاهی که بتونن تست کووید 19 رو در عرض 30 ثانیه تشخیص بدن. به هر حال همکاران حوزه پزشکیش بچهای ما بودن که این دستگاه الان ساخته شده و برای تاییدیه به وزارت بهداشت داده شده. رویان، پژوهشگاه رویان ما در همون زمان بحث استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی رو برای درمان بافت‌های آسیب دیده ریه شروع کردن. با 3 تا از بیمارستان‌های کشور یک کار تحقیقاتی رو شروع کردن که فاز اول اون تحقیقات انجام شده، فاز دوم اون هم باید انجام بشه که یک جمع‌بندی بکنن در مورد موفقیت این روش و خیلی امیدوارن که به هر حال با این روش بتونن برخی از بیماران رو بافتای آسیب دیدهشون رو درمان بکنن. ما بلافاصله هم اعلام آمادگی کردیم برای تولید واکسن و منتها بودجه مورد نظر رو اعلام کردیم به وزارت بهداشت، ولی خب توفیق این که این بودجه در اختیار ما گذاشته بشه نداشتیم. لذا چون خود ما هم منابع لازم برای شروع این کار رو نداشتیم، اون کار متوقف شد. ولی در زمینه تولید مواد بهداشتی و اینا خیلی زود حوزه‌های شیمیایی من رو پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی، پژوهشکده گیاهان دارویی، اینها این مواد رو تولید کردن در اختیار خود سازمان و برها سازمان‌های همکار قرار دادن. جهاد دانشگاهی امیرکبیر ما که در زمینه نساجی فعالیت میکنه تولید گان رو شروع کرد، به میزان بسیار زیادی شروع تولید کردن که دیگه با توجه به اینکه به هر حال مجموعه های دیگری هم وارد این حوزه شدن و دارن تولید میکنن، اونها گفته شد که دیگه بپردازن به کارهای تحقیقاتی که داشتن. و به همین شکل اگر به هر حال باز ضرورت پیدا بکنه ما همه امکانات خودمون رو در اختیار حل این مشکل قرار میدیم.
درسته، خیلی ممنون. اما دکتر طیبی، شما تو صحبتاتون اشاره داشتید به مشکلاتی که پیش روی نهادتون تو این سالها بوده، یه مقدار برای ما و شنونده های عزیز از این مشکلات بود.
ببینید، کشورها وقتی برنامه توسعهشون رو طراحی میکنن یک نظامی رو طراحی میکنن به اسم نظام ملی علم، فناوری و نوآوری. در نظام ملی علم، فناوری، نوآوری بنابر اینه که اقتصاد کشور یک اقتصاد دانش بنیان متکی بر توسعه علمی و فناوری داخل باشه. بنابراین این نظام نظامی است که سیاست گذاری میکنه، تولید علم رو، تبدیل علم رو به فناوری در قالب محصول و خدمات. البته بعد از سیاست گذاری حتما برنامه ریزی اجرا هست، بعدش اجرای برنامه هست که همون تبدیل علم به فناوری هست، و بعد هم در ادامه استفاده بنگاه‌های ما از این علم و فناوری تولید شده در تولید محصولات با کیفیت بالا با قیمت مناسب هست. و باز در این نظام باید مجلس قوانین لازم رو در جهت حمایت از تولید ملی انجام بده و همچنین نهادهای مالی ما و بانک ها حمایت‌های لازم رو انجام میدن. معمولا حالا در دنیا اینطوری طراحی میشه که گفته میشه هر بنگاهی که بتونه مرتب فناوری خودش رو ارتقا بده، حالا چه از طریق قرارداد با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، به عنوان مثال وام ارزان‌تر دریافت می‌کنه برای اینکه تشویق بشه مرتب فناوری خودش رو ارتقا بده، یا هر چقدر توسعه بده فعالیت‌های خودش رو از مالیات امثال اون معاف. به هر حال این نظام میاد طراحی میکنه کی باید سیاستگزار عالی باشه، این سیاستگزاری چگونه در بدنه اجرایی کشور تبدیل به برنامه بشه، این برنامه اجرایی بشه، چگونه در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی تولید علم بکنه، علم تبدیل به فناوری بشه در مراکز تحقیقاتی، در آرندی کارخونجات، چه سطحی از کارخونجات ما باید آرندی داشته باشن، چه سطحی باید براشون آرندی تعبیه کرد. مثلا در دنیا اینطوری، در آلمان فرانهوفر یه مجموعهیه که عمدتاً مأموریتش رو میذارن که تو برای مؤسسات کوچک و متوسط که توان ایجاد یک آرندی قوی رو ندارن که مرتب محصولات خودشون رو ارتقا بدن، شما تو این حوزه به اونها کمک کن، حتی 50% بودجه رو میدن که تشویق بشن اونها ارتقا بدن. ما این نظامون خوب کار نمیکنه و گاهن میبینیم موازیکاری در داخل سیستم وجود داره، بعضی از قسمت های نظام وجود نداره. مثلا در حال آزمایشگاه مرجع ما نداریم در داخل کشورمون، اینم یه جزی از اون نظام هست. ما اگر این نظام درست طراحی بشه و ما در داخل اون نظام قرار بگیریم، به عبارتی اون نظام هم به ما مأموریت میده هم حمایت های لازم رو انجام میده. ولی وقتی این نظام کارش رو درست انجام نده یا نظام ناقص کار بکنه یا معیوب باشه، اصلا نظام ما همونی بود که خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز توضیح دادم. ما خودمون باید بودیم ببینیم نیازهای کشور چی هست و بر اساس نیازهای کشور به دنبال انجام تحقیقات کاربردی باشیم، به دنبال تولید فناوری باشیم و بعد هم بودیم که تو رو خدا از این فناوری استفاده بکنید. بنابراین یکی از مشکلات جدی کشور ما این هست که نظام ملی علم، فناوری و نوآوری من که تولید علم تا تبدیل اون به ثروت رو و تولید اشتغال رو و ایجاد یک محیط کاری همراه با عزت و درآمد مناسب برای مردم ما، این نظام خوب کار نمی‌کنه. این نظام اگر خوب کار کنه، تکلیف همه تو این نظام معلوم هست که باید چه کار بکنن. یکی این بحثه. یه بخش باز بسیار مهمی که به نظر میاد که خیلی کلانترم هست، آدم احساس میکنه که علارغم این که این الگوسازی های بسیار خوب انجام شده، یعنی توی کشور باید چقدر الگوسازی بشه تا مدیران باور بکنن که توان انجام کارهای بزرگ در کشور وجود داره، تا یک تصمیم جدی گرفته بشه که ما اقتصادمون رو حتما متکی بر، علاوه بر این که متکی بر تولید میکنیم و از فروش مواد خام خودداری میکنیم، تولیدمون باید متکی بر علم و فن خودمون باشه که با روز آمدی این توسعه علمی و فناورانه روز آمدی اقتصاد ما بر رقابت پذیری خودش حفظ بشه. من فکر میکنم به اندازه کافی الگوسازی شده، چه در جهاد دانشگاهی، چه در حوزه های نظامی ما، حوزه های دفاعی ما، چه در انرژی اتمی ما، چه در این شرکت های دانش بنیانی ما. به نظر میاد اون اراده‌ای که تو چین وجود داره، شما میبینید چین تصمیم گرفته که به هر حال هم اقتصادش اقتصاد اول دنیا باشه، هم در توسعه علم و فناورانه بیاد در دنیا بالاترین رتبه رو کسب کنه. ژاپن، کره، اینها کسایی هستند که تصمیم گرفتن که به هر حال اقتصادشون باید یک اقتصادی متکی بر توسعه علم و فناورانه خودشون باشه و الزامات اون رو فراهم کردن. به نظر میاد در کشور ما هنوز این تصمیم رو نگرفتیم و خود من یه تحلیلی دارم، اینه که ما خیلی سیاست زده شدیم، بیش از حد سیاست زده شدیم و باید نخبگان سیاسی ما، بزرگان سیاسی ما، علاقمندان به انقلاب بشینن با هم صحبت کنن، رو مسائل ملی کشور به توافق برسن. ما باید بتونیم رو مسائل به توافق برسیم تا بتونیم برنامه ریزی های دراز مدت بکنیم، برنامه ریزی هایی که تو گردش سیاسی دولت ما، مجلس ما برنامه عوض نشه. یعنی سیاسیون ما 90% در مسائل پیشرفت کشور مشترک باشن. وقتی می‌نویسیم قرار ما در افق سند چشم‌انداز ما در افق 1604 با اجرای 4 تا برنامه 5 ساله توسعه تحقق پیدا بکنه، خب با گردش‌های سیاسی دولت‌ها برنامه‌های ما نباید عوض بشه. هر دولتی که میاد باید مجری برنامه‌هایی باشه که برای توسعه ریخته شده. ما یکی تو این زمینه به نظرم دچار مشکل هستیم. باز از مشکلاتی که در کشور داریم به نظرم تعدد تغییرات مدیران در کشور هست. ما باید در کشور پست‌های سیاسی و پست‌های اجرایی رو تعریف کنیم. نباید در هر گردش سیاسی ما حجم عظیمی از مدیرانمون تغییر پیدا بکنه. ما باید پست‌های سیاسی رو تعریف کنیم. پست‌های سیاسی ما محدود باشه و مدیران اجرایی ما که باید اینها مجری برنامه‌های توسعه کشور باشن در گردش‌های سیاسی تغییر نکنن تا بتونه برنامه‌های کشور تو این تغییر گردش‌های سیاسی حرکت خودش ادامه بده. ولی یه تعداد پست‌ها سیاسی تعریف بشن که این پست‌های سیاسی تاثیرگذار در تغییر برنامه‌ها نباشن. بله در اصلاح برنامه‌ها و اینکه برنامه بهتر اجرا بشه بله باید تلاش بکنیم، ولی اگر بخوان ما اینقدر در هر گردش سیاسی مدیر عوض بشه و چون عمدتاً برنامه بلند مدت نداریم، هر مدیری بخواد خودش هم بیاد هم برنامه ریزی بکنه، خب کشور دچار مشکل میشه.
جناب دکتر طیبی، تو راستای همین صحبت‌های شما ما بیانیه گام دوم انقلاب رو هم از طرف مقام معظم رهبری داشتیم و حضرت آقا فعالیت‌های همه حوزه‌ها رو به صورت شفاف کاملا مشخص کردن. پس الان مشکل کار کجاست؟ چرا این هارمونی به وجود نمیاد؟
ببینید، من مشکل کار رو بیشتر نیروهای سیاسی کشور میدونم.
بله.
از منظر خودم نگاه می‌کنم، نیروهای سیاسی کشور نمی‌شینن با هم رو بحث مسائل اصل کشور به توافق برسن. یکی از مهمترین مسائل اصل کشور ما پیشرفت دانش بنیان کشور هست. خب این پیشرفت دانش بنیان کشور رو نیروهای سیاسی باید به توافق برسن که برنامه‌ای که برای این نوشته میشه این برنامه‌ها تو تغییرات عوض نشه. بخشی از این، یکی از مسائل باز مهمی که بسیار مهمه با سیاسیون اون رو تعیین تکلیف کنن، نوع تعامل ما با دنیا هست. بالاخره ما اگر میخوایم توسعه دانش بنیان فناوران رو داشته باشیم باید نوع تعاملمون رو با دنیا مشخص کنیم، یا به هر حال نظام فعلی رو میپذیریم و با اون سعی میکنیم درش جا برای خودمون پیدا کنیم و بتونیم من فناور بتونم راحت با دنیا قطعم و سریع بخرم، پولم رو با دنیا راحت ارتباط برقرار کنم، محصولم رو بتونم راحت صادر بکنم، اونها بتونن راحت بتونن با من ارتباط برقرار کنن. یا اینکه نه، ما نظام فعلی رو قبول نداریم ولی هوشمندانه کنارش میشینیم و از منابع سعی میکنیم تجربه هاش استفاده کنیم. یا اینکه نه، میگیم ما میخوایم که هم پیشرفت کنیم و هم انقلابی بمونیم. اگر میخوایم هم پیشرفت کنیم هم انقلابی بمانیم، خب این یه الزامات خاص داره. به هر حال تحریم یکی از تبعات این انقلابی ماندن ماست. اگر ما این سناریو رو میپذیریم که به هر حال ما یک کشور انقلابی هستیم، خب باید الزامات کار اون رو هم فراهم بکنیم. تو این الزامات یکی از کارهای اینه که من باید تحریم رو دور بزنم. من اگر یه قرارداد بزرگ فناورانه حرفه‌ای می‌بندم برای اینکه نیازهای فناورانه یک صنعت کشور رو تأمین کنم و در تأمین اون فناوری هیچ مشکل ندارم، به هر حال در تأمین چون کار هایتک انجام دادن، حتما قطعاتی که شما تو هایتک استفاده میکنید کاربردهای مضاعف داره.
درسته.
شکی توش نیست. بنابراین اگه کالای من رو در گرفتن و تحریم کردن و ندادن، من مشکل مواجه شدم، کار ساخت پروژه من با تأخیر مواجه شد، من نباید از طرف کارفرما مورد توبیخ قرار بگیرم، بلکه به من فرصت باید داده بشه تا من به شکل دیگری به هر حال بتونم این قطعات رو تامین بکنم. خب این یکی از اینها است. شما مناقصه ای رو که برگزار میکنید برای انجام یک پروژه در حالت تحریم باید فرق داشته باشه، هزینه های تحریم باید توش دیده باشه. شما تو هزینه های تحریم، هزینه های ارسال پول به خارج از کشور برای تأمین قطعات گاهن برخی از تجهیزات بسیار گرانتره. منطقی نیست که به هر حال ما وقتی میخوام یک فناوری رو تولید کنیم یا در چند زمینه خاص تولید فناوری کنیم، حتما قطعه و مواد اولیه رو هم خودمون تولید کنیم. گاهن اقتصادی نیست که این کار انجام بشه. ولی خب قبول داریم ما میتوانیم هم انقلابی بمانیم هم باید پیشرفت بکنیم، ولی الزاماتش رو ببینیم. از اون برم کار رو به دست کاردان بسپریم، یعنی برای تعیین مدیرانمون به ویژه در این سناریو بعد شاخص بزنیم و مدیرانی رو بگماریم که کاربلد باشن و کاربلدیشون رو از کار علمی موفق و پیاده سازی شده به دست آورده باشن در عرصه صنعت.
بله خیلی ممنون جناب دکتر. چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، جمع‌بندی شما رو از گفتگوی امشب میشنویم. فقط خیلی
ببینید با ذلت قاطع خدمت همه شنوندگان عزیز اعلام میکنم که واقعا ما در کشور مشکلی در زمینه توسعه فناوری نداریم.
بله.
باید درست و به موقع پرداخته بشه. خیلی با آمار دقیق میتونیم بگیم که نیازهای فناورانه کشور در حوزه های اولویت دار در 20 سال آینده چیا هستن و به موقع بپردازیم به تولید این فناوری ها و کسب دانش. نمیشه همزمان با اجرای یک پروژه به کسب دانش اون هم پرداخت. بنابراین در زمینه تولید فناوری مشکل نداریم، به شرطی که به موقع به اونها بپردازیم. مطلب بعد که باز هم تکرار میکنم اینه که ما نیاز به وفاق ملی بین نخبگان سیاسی خودمون داریم.
بله.
که کشور به یک ثبات و آرامشی برسه که بتونیم بر مبنای اون برنامه ریزی دراز مدت بکنیم. ما در طی دو تا برنامه 5 ساله حد اکثر 10 سال میتونیم به اغلب اهداف توسعه‌ایمون برسیم اگر این اتفاقات انشالله در کشور بیفته.
خیلی ممنونیم از شما، همینطور خیلی ممنون از شما شنونده های عزیز که ما رو در این برنامه همراهی کردید. سلامت و برقرار باشید، در پناه خدا.
جنبه‌های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می‌کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند از رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزان هستیم در بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد به اتفاق همکارانم جواد صابری تهیه کننده، حسین تعالی صدا بردار و بنده حسین قائلی گوینده. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه و امیدوار هستیم که با ما همراهی بفرمایید. عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزار از اینکه به برنامه‌های رادیو گفتگو عنایت و توجه دارید. برای ارائه پیشنهادها و طرح اونها میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه‌ها 301035، همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک شماره مستقیم برای شما عزیزان 2786-1035. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه همراهی می‌فرمایید، عنایت دارید به برنامه‌های این شبکه. امیدوار هستم که در مجموع این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. همانطور که عرض کردم، شنوندگان ارجمند ما میتونید با ما در ارتباط باشید و نظر خودتون رو بیان بفرمایید که همکاران ما این امکان رو داشته باشن که بتونن با استفاده از نظرات شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های بهینه و بهتری رو انشالله تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان بکنند. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 هم با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم.